بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبرم خطابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نثار مولانا و مقتدانا ابا عبدالله حسین علیه السلام صلوات محبت بفرمایید. علماء اخلاق و بزرگان ما یکی از منازل مهم سیر و سلوک عبد را الالله منزل صبر معرفی کردن. شخص صابر می تواند با قرار گرفتن در این منزل از قرب خاصی نسبت به خداوند تبارک و تعالی برخوردار بشود. قرب به نسبت خداوند دارای مراتبی است. نزدیک شدن به خدا خود مراتبی دارد. صبر باز دارای مراتبی است. هرچه انسان صبورتر و تحملش بیشتر باشد، قرب بیشتری با نسبت به خداوند تبارک و تعالی پیدا می کند، تا به جایی می رسد که قرآن کریم درباره صابرین می فرماید: اونها در قرب به الهی، قرب به خداوند تبارک و تعالی، به اونجا میرسن که خداوند تبارک و تعالی تعبیر معیت رو با خودش در قرآن درباره اونها به کار برده. در چند آیه شریف خداوند تبارک و تعالی خودش را با صابران در کنار هم قرار داده. در آیه 153 و 46 سوره انفال می فرماید: ان الله مع الصابرین. این نهایت مرتبه قربه که دیگه فاصله بین عبد و خداوند تبارک و تعالی مشاهده نمی شود، به مرحله معیت می رسد. در آیه 66 انفال می فرماید: والله مع الصابرین. پس بنابراین یکی از منازل مهمی که عبد و سالک الالله می تواند خود رو به خدا نزدیک کند منزل صبر است. درباره صبر از جهات مختلف می شود صحبت کرد. کسی مایه‌دار باشد شاید بیش از یک دهه و بیش از یک دهه بتواند در این باره سخن بگوید، اما مجلس ما فرصت فراوانی رو به ما نمیدهد. ما باید این بحث رو در همین جلسه یک روزه جمع کنیم. من به چند نکته در این باره اشاره میکنم. اون گونه که در روایات آمده است، صبر در مراحل و منازل مختلف مطرح است. گاه صبر است علی ما تکره، انسان نسبت به اون چرا که نمیپسندد اما خداوند برای او مقدر کرده یا وظیفه شرعی اوست، صبر و تحمل می کند. گاه صبر است اما تهد چیزی را می خواهد از دستش رفته، انسان صبر می کند. گاه صبر بر طاعت است، گاه صبر بر معصیت است، و گاه صبر از مصیبت است. این هم موارد مختلفی است. در یک جمله می توان گفت صبر اینقدر دامنش گسترده است در شؤون زندگی انسان، افعال و تروک انسان رو اون چنان فرا می گیرد که باید گفت تمام شؤون انسان همراه با صبر می تواند باشد. و در همه این شؤون ما باید مؤمن خداوند تبارک و تعالی باشیم. اگر کسی صابر باشد باید مؤمن باشد. لذا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد ایمان چیست؟ ایمان به خدا رو برای ما تعریف کن یا رسول الله. حضرت فرمودن از صبر ایمان اینه که تو صابر باشی. اگر انسان صابر بود اون چرا که خداوند امر کرده ولو سختی داشته باشه تحمل میکند، انجام میدهد. اگر انسان صابر بود اون چرا که خداوند تبارک و تعالی نهی کرده و معصیت الهی محسوب میشود از آن میپرهیزد. اگر انسان صابر بود وظائف شرعی همه به جا انجام می شود. لذا فرمودن ایمان همون صبر نسبت به سختی ها و تحملی است که یک بنده مؤمن دارد. باز در عبارت دیگر امام صادق علیه السلام فرمودن از صبر و رأس ایمان. در روایت دیگر امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود به صبر تدرک معال الامور. اگر کسی صابر بود تحمل بالایی رو داشت این میتواند به مراتب بالای کمال برسد. اما انسان کم تحمل همیشه اهل سقوطه، نمیتونه ارتقا پیدا کنه. کسی میتواند به مدارج بالای کمال برسد که صابر باشد. ولا یلقاها الا الصابرون. خب وقتی انسان به این مرتبه رسید پاداش او با پاداش دیگران متفاوته، چون اعمالی را که خداوند تبارک و تعالی به ما جزا میدهد، پاداش میدهد، معمولا اینها با اون درجه قرب ما نسبت به خداوند تبارک و تعالی سنجیده میشه. لذا شما زیارت امام حسین علیه السلام در روایات مختلف پاداشش مختلف نقل شده. پاداش زیارت حضرت رضا علیه السلام مختلف نقل شده، چون افرادی که به زیارت می روند با نیات مختلف به زیارت می روند، با عملشون در حد خاصی می توانند قرب پیدا کنند. هر چه قصد تقرب اونها بیشتر باشد، نیت اونها خالص‌تر باشه، پاداش بیشتره. در بعض از اعمال خداوند می‌فرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. در بعض از روایات در باب قرض می‌فرماید ما 18 برابر پاداش می‌دیم، اما اگر پولی را همون پول را به دیگری ببخشی 10 برابر پاداش می‌بریم. در بعض از آیات خداوند از پاداش 700 برابر و 700 برابر به بالا سخن میگوید. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. مثل اونهایی که در راه خدا انفاق میکنن، مثل اون زارعی است که حبه ای از گندم رو به زمین میافشاند، این حبه گندم سبز میشود، از او هفت سنبله برمیخیزد که در هر سنبله صد دانه گندم است، یعنی در عوض یک دانه گندم 700 برابر محصول برمیدارد. بعد خداوند میفرماید و الله یضاعف لمن یشاء. تعجب نکن، بگو آقا کدوم زارعه که تا حالا یه دونه گندم کاشته باشه 700 برابر محصول برداشته باشه؟ نه، خدا تواناتر از این هاست. خزائن الهی هم با این چیزا خالی نمیشه. و الله یضاعف لمن یشاء، خدا به هر کسی که بخواهد بیش از این عنایت میکند. و الله واسع علیم، خدا کسی نیستش که دستش با بذل و بخشش این چنینی تهی بشه. واسع علیم، و میداند به هر کسی چه مقدار بدهد، بی حسابم خرج نمیکنه. هر کسی که با نیت خالص‌تر عمل کند پاداش بیشتر می‌برد. اما درباره صابران خداوند می‌فرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابر دیگه 10 برابر معنا ندارد، 18 برابر معنا ندارد، 700 برابر هم معنا ندارد. می‌فرماید صابر می‌تواند به مرتبه‌ای برسد که یوفا اجرهو به غیر حساب، به مرحله معیت رسیده. خدا میگه من با تو هم، در قرب، در کنار خدا قرار گرفته. منتها خب اینا همه برای تقریبه به ذهن است. وقتی به این مرحله از قرب رسید دیگه هر چه پاداش به او بدهن چیز زیادی به او ندادن. انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. عرض کردم درباره صبر از جهات مختلفی میشود صحبت کرد، اما من به مناسبت ایام و مجلس به چند نکته اشاره کنم. نکته اول که خداوند تبارک و تعالی در آیات مکرری از قرآن اون رو متذکر شده این است که شخص صابر باید قدرت تحمل رو اینقدر بالا ببره که هرچی شنید او رو سست نکنه. یکی از مشکلاتی که جامعه روحانیت ما امروز با او روبروست و متدینین ما با اون روبرو هستن همین معناست. ما زمان شاهنشاهی و شاه و طاغوت متلک می شنیدیم، الان هم خب گوشم و کنار تا یه سختی پیش میاد، تا یه مطلبی پیش میاد باید متلک ها رو تحمل کنیم. قرآن می فرموید وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. پیغمبر ما، یکی از چیزایی که تو باید صبر کنی اینه که حرفای بیهوده دیگران رو صبر کنی، تحمل داشته باشی. در آیه دیگر سوره قاف می فرموید وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. باز آیه دیگر در سوره طه می فرماید واصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضى. ای پیامبر ما، اون چرا که به تو میگویند متلک میشنوی حرفای بی ربط را بیان میکنن نسبت به اونها تحمل داشته باش. نگران نشو، دلگیر نشو، لب شکایت و شکوه باز نکن. شاید از این آیه بشه اینطور استفاده کرد. گاهی از مواقع ما اطرافیانمون چهار تا کلمه بی ربط که میگن این از خدا شکایت میکنیم، خدایا این چه وضعه، چرا ما رو گرفتار اینا کردی؟ عملا گردن خدا میاندازیم. پیغمبر ما متلک‌ها رو بشنو، تحمل کن، خدا رو هم در اینجا خدایا این چه امتیه به من دادی؟ نه و سبح به هم در ربک، خدا رو تسبیح کن شب و روز، بارها خدا را تسبیح کن. آخرش می‌فرماید لعلک ترضا. می‌بینی که این تحمل بالایی که تو پیدا کردی چقدر موجب پاداش‌های سنگین برای تو میشه. اون پاداش‌هایی که خدا برای تو در آخرت در نظر داشته بالاخره تو رو راضی می‌کنه. لعلک ترضا. پس یک نکته این است که ما عالمانمون متدینینمون باید متلک ها حرفهای بی ربط، شایعات بی ربط رو بشنون ولی تحمل کنن. ما گاهی از مواقع حتی اگر کار خوبم انجام بدیم مردم برچسب بد بهش میزنن، باید تحمل کنیم. پیامبر اکرم اموال خودش رو در یک مرحله مال زیادی جمع شده بود برای رسول خدا، حضرت همه رو در راه خدا انفاق کرد. ادهی بدزبانی کردن، متلک گفتن، گفتن این پولا رو که برای خدا تقسیم نمی کنه، اینا رو تقسیم میکنه بین مردم که طرفدار پیدا کنه. اینها رو بین مردم تقسیم کرده که طرفدار پیدا کنه. هذه قسمتون ما اريد بها وجه الله. این تقسیم اموال برای خدا که نیست. فاخبر بهی رسول الله، خبر به گوش پیامبر اکرم رسید. فهمرت و جنتا، حضرت صورتش برافروخته شد، گونه‌هاش برافروخته شد، قرمز شد. ثم قال رحم الله اخی موسی، خدا رحمت کند برادرم حضرت موسی را. قد اوزی به اکثر من هذا فصبر، برادرم حضرت موسی از قومش خیلی بیش از اینها متلک شنید، اما صبر کرد، طاقت آورد. فرمودم پس منم وظیفم اینه که صبر کنم، منم صبر میکنم و به مدلول این آیه عمل میکنم. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. نکته دومی که در این محضر شریف جسارتاً عرض میکنم این است که یکی از مشکلات ما با تبلیغاتی است که در مقابل روحانیت انجام میگیره، در مقابل اسلام انجام میگیره. هر روز حکمی از احکام اسلام زیر سوال میره. وظیفه شما روحانیون، وظیفه من طلبه چیه؟ وظیفه متدینین ما چیست؟ یکی از جاهایی که واژه صبر مکرر در قرآن به کار رفته همین مورده. ولی یه فقیه یعنی ولایت بر فقه دارد، باید از این ولایت استفاده کنه، فقه اهل بیت اون نگهبان باشه، حراست کنه. اگه چهار تا فوقدان گوشه و کنار جمله ای را گفتن، چهار تا سازمان حقوق بشر و کذا و کذا جملات بی ربطی رو گفتن، آیا ما باید دست از احکام اسلام برداریم؟ آیا ما باید سست بشیم؟ آیا ما باید زود از میدان به در بریم بگیم آقا دنیای امروز نمیپسند این حرفا رو؟ ما کوتاه بیان، قرآن ما رو ملامت میکنه، قرآن پیغمبر اکرم رو حتی ملامت میکنه اگر بخواد این چنین عمل کنه. میفرماید فصبر لحکم ربک فانک بعیوننا. پیغمبر از احکام الهی پاسداری کن، تو در مرآ و منظر ما هستی، نمیتونی احکام الهی رو کم و زیاد کنی. در آیه دیگر فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت. آیه دیگر فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. خب هر کدوم از اینا توضیحاتی رو لازم داره که فرصت نیست، وقت سرور عزیزم گرفته میشه و من از اون میگذرم. پس نکته دوم این است که ما در برابر تقاضاهای غیر مشروع که احکام الهی به فراموشی سپرده میشه باید یه مقدار ثابت قدم باشیم، صبور باشیم و از احکام الهی دست بر نداریم. نکته سوم این از کسانی در جامعه ما می توانند دلها رو در اختیار بگیرند و امامت بر دلها در اختیار اونها باشه و رهبری جامعه در دست اونها قرار بگیره، که اینها صابر باشن، اهل تحمل باشن، سختی ها رو تحمل کنن. شما داستان رسول خدا، تاریخ پیامبر اکرم رو همه خوب میدانید. پیامبر اکرم چقدر سختی ها رو تحمل کرد. اگر اون روایاتی را که میفرماید ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او سبع را ما بپذیریم، عمق فاجعه روشنه. پیامبر اکرم با کسانی که بعد از خودش 3 نفر یا 7 نفر بیشتر ثابت قدم نبودن، ایمانشون ایمان مستقر نبود، همه ایمان مستودع بودن. افا امات او قتل انقلبتم الا اعقابکم رو برید مطالعه کنید در تفاسیر. پیغمبر اکرم با همینا ساخت اسلام رو پیش برد. لذا کسانی که میخوان رهبر گروهی بشن، حالا چه امام جماعت یه مسجد بشن، چه مدیر یک مؤسسه باشن، چه مدیر یک هیئت باشن، چه رهبر جامعه اسلامی باشن، اینا باید قدرت تحملشون در حد بالا باشه. فرمودن آیه قرآن بخوانم خدمتون و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا. ما از آنان افرادی را برگزیدیم که اینها امام امتشون باشن، دستورات ما را به مردمشون اعلام بکنن. یهدون بأمرنا، اما کی این منصب رو به اونها دادیم؟ لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چون اینا اهل تحمل بودن، شکیبا بودن، این مقام رو به اونها دادیم. و آیات دیگری که باز در این زمین است و فرصت نیست. نکته چهارم این که صبر هم باز خودش مراحلی داره. آخرین منزلگاه صبر این است که انسان صبر را کنه پشت سر میگذارد و به منزل شکر میرسد. با این که صبر است اما شاکر است. در آیه قرآن در روایاتی ما باز داریم، از آیات هم میشه استفاده بکنیم. در دعای ماه رجب شما میخوانید اللهم اینی اسألک صبر الشاکرین لک، خدایا من از تو می طلبم صبر افرادی را که شاکرند نسبت به تو. تفاوت این مرتبه با مرتبه قبل چیه؟ من با یک مثال کلامم رو کم کم جمع بکنم. یک داروی تلخ رو گاهی از مواقع یک انسانی میخورد اما ناشکیبایی میکنه، یا گاهی از موقع حتی حاضر داروه رو نخوره. اما اگر یک انسان عاقل باشد همون داروی تلخ را میخورد، هیچ جزا و فضا هم نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه پشت سر خوردن این دارو بهبودی را هم میبیند، تازه شکرم میکنه، خدا رو شاکر، الحمدلله الحمدلله به یه آقایی برخورد کردم، یه دارویی رو برای ما تدویر کرد، آقا داروه منو نجاتم داد. حالا هر کسی اون دارو رو بره بخوره میده مثل زهر حلاحل میمونه، دارو طعمش عوض نشون. اما این آقا چون فهمید، رشد فکری داره، بصیرت داره، همون داروی تلخ را به خاطر اون خوشی بعدش اصلا تلخیشو کنه احساس نمی کنه. صبر شاکرین یعنی همین. اگر ما همونطوری که در روایات دارد فرمودن بالاترین مرتبه صبر یقین به خداست، اگر ما یقین به خداوند تبارک و تعالی داشته باشیم و حسن اتکاب خداوند تبارک و تعالی رو داشته باشیم، تمام سختی هایی که باهاش روبرو میشیم اینها رو برای خودمون بدی نمیبینیم. مرحوم امام رحمت الله علیه فرزندش از دستش گرفته شده، خب داغ فرزند سخته ولی اون رو موهبت الهی میدونه. یا روایت برای شما بخوانم، این آیه شریفه بر پیامبر اکرم نازل شد، آیات اول سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم و لیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند وقتی این آیه بر پیامبر اکرم نازل شد، رسول خدا فرمودند این امتحان امت من بعد از من خواهد بود. امیر المؤمنین علی علیه السلام آمد محضر رسول خدا، چند یه مقدار حضرت رو خوف گرفته، ناراحته از اون امتحانی که بعداً برای امت اسلام پیش میاد، نکنه من در اون امتحان گرفتار بشم. اومد از دلش، یا رسول الله یادتون میاد در جنگ بعد، در جنگ احد، وقتی همه دوستان و عزیزان ما گروهی به شهادت رسیدن، من نگران بودم که چرا من شهید نشدم، به فیض شهادت نرسیدم. فرمودن بله بیاد دارم. یا رسول الله یادتون میاد به من فرمودی شهادت برای تو از این پس خواهد بود؟ فرمودن بله یا علی. حضرت که انم خواست فرمود یا رسول الله بعد از شما من بخوام گرفتار این امتحانات بشم برام سخته، پس چرا این شهادت نیامد پس سراغ من؟ این بشارتی که شما به من دادی چرا محقق نشد؟ حضرت فرمودن یا علی فإن الشهادة من ورائک، چرا بعدم تو به شهادت میرسی؟ اما یا علی منم از سوالی که از من سوالاتی پرسی، منم از تو یه سوال بپرسم. من روایت رو دیگه همشو نمیخونم. حضرت فرمودن فکیف صبر که اذن، اون موقعی که شهادت به سراغت بیاد صبر تو در برابر این شهادت چگونه است؟ ببینید صابر، عرض کردیم گاهی موقع ها صبر رو دیگه پشت سر میگذارد، به مرتبه شکر میرسد. فقلت یا رسول الله لیس هذا من مباطن الصبر ولكن من مباطن البشرا و شکر. یا رسول الله اون روزی که شهادت به سراغ من بیاد، من الان دنبال شهادتم، دارم از شما سراغشو میگیرم، اونجا جای صبر نیست دیگه، اونجا از مباطن شکر و بشارته. صابر وقتی قدرت تحمل رو برد بالا، میرسد به جایی که دیگه اصلا سختی رو احساس نمی کنه و شاکره. خب این مولای من امیر المومنین علی علیه السلام بود، دیگه فرصت نیست من وقت سرور عزیزم رو نگیرم، چند کلمه هم ذکر مصیبت بخوانم. این مولا امیر المومنینه. امیر المومنین چنین بگوید جای تعجب نیست، 13 ساله مکتب اونها همین مرهمشه. وقتی آقای امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمودن همه شما کشته می شوید اونهایی که در اینجا بمانید، 13 ساله امام حسن پیش آمد، امودان منم فردا کشته می شوم. حضرت اول او را آزمون، عزیز برادرم مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت والله احلا من الاصل، به خدا قسم از اصل هم برام شیرین تر. شهادت در کنار آقا ابا عبدالله برا من لذت بخش، من دیگه سختی شمشیرها رو احساس نمی کنم، من دیگه ضرب تیره ها را احساس نمی کنم. والله احلا من الاصل. روز عاشورا شد، باز اومد خدمت عموی بزرگوار، گفت آقا علی اکبر رفت، عزیزان دیگر ما رفتن، اجازه بده منم بروم، دیگه تاب تحمل ندارم. حضرت فرمودن عزیز برادرم تو یادگار برادرم هستی، تو بمان، تو سرپرست خانواده چی؟ اصرار کرد، حضرت هم به اصرار نمیپذیره، بازم او رو میازماید. زمین گیر شد، کنج خیمه نشست، زانوهای غم رو به بغل گرفته بود، با خودش فکر میگرد به چه زبانی به چه لسانی عمو رو راضی کنه اجازه میدان بگیره. یه مرتبه به یادش آمد یک دست نوشته ای را پدر به هنگام فوت و شهادت به او داده و به او فرموده پسرم قاسم، امیدوارم هیچ موقع رنج بی پدری احساس نکنیم، رنج یتیمی احساس نکنیم، اما هر موقع غم و اندوه عالم بر دل تو سنگین کرد، این رقعه رو باز کن، بخوان و به او عمل کن، حاجتت برآورده است، غم و اندوه تو زدوده می شود. بنازم آقا ابا عبدالله را، این مدت چجور یتیمداری کرده که قاسم تا به حال احساس بی پدری نکرده، رنج احساس نکرده، این رقعه رو باز نکرده به خانه، اما حالا دید غم و اندوه عالم بر دل او سنگینی میکنه، باز کنم ببینم بابا چه نوشته. باز کرد فرزندم قاسم، هر موقع کربلا صدای مظلومیت عمویت حسین رو شنیدی، نکنه دست از یاری او برداری، به یاری او بشه تا دست نوشته پدر رو بود خدمت عمو. عمو جان دیگه نمیشه به من اجازه بدی، باید به من اجازه بدی، این وصیت بابا مامان. آقا قاسم عزیز رو در آغوش گرفت، امام گریه کرد، قاسم گریه کرد. در بعض از مقاتل دارد گشی علیه ما. بعد به هوش آمدن، حضرت به قاسم اجازه میدان داد، به میدان رفت، جنگ شایان و نمایانی کرد. اما یه وقت از پا به در آمد که ضربت شمشیر بر فرقش آمده، صدا زد امو علیکم السلام. آقا به عجله آمد، قاتل او را شناسایی کرد، او را تعقیب میکند، او را به دو نیم در میآورد. اما دیگر بار صدای قاسم عزیز را زیر سم صدوران شنید. امو امو فدای تو گردم، بدار دست از جن. امو فدای تو گردم، بدار دست از جن. دمی مقاتل من ما شهان و مای درن. تو جنگ می کنی و جن برد زعزایم، شکست زیر سم اسب استخوانهایم. آقا به عجل خود را رسون بالین قاسم عزیز. در بعض از مقاتل داره از مرکب فرود آمد، کنار قاسم عزیزش نشست. همان گونه درباره او عمل کرد که درباره فرزندش علی اکبر عمل کرد. خم شد صورت به صورت قاسم عزیزش گذار، محاسن خود را دیگر بار با خون فرق قاسم خضاب کرد. فرمودن قاسم عزیزم که قد سخته برای اموی تو، از او یاری بخواهی نتواند تو را یاری کنه. یا یاری او برای تو مفید قرار نگیره، کنایت این که چقدر زغده برای امویت، وقتی به بالین تو بجدابه که ببیند عزیز برادرش جان داده. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبن ینقلبون. پروردگار ما را بیاموز، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. افرادی قصد اهانت و خیانت بر اسلام و مسلمین دارند، آنها را بیشتن بفرما. مقام معظم رهبری در انجام وظایفش موفق و معید بدار. قلب مطهر آقا امام زمان از همه ما راضی و خشنود بفرما. به نبی